گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
جناب آقای جواهری سلام عرض میکنم حضور شما، خسته نباشید. بعد از ظهر روز جمعه شما بخیر.
سلام درود دارم به شما و شنوندگان عزیز رادیوی پیام، در خدمت شما هستم.
خدمت از منم. یه خورده فاصلتون رو با در واقع میکروفونی که باهاش صحبت میکنید اگر نزدیک کنید صدای شما واضح تر به گوش ما خواهد رسید.
نزدیک تر بگم، اوکی.
بله بسیار هم عالی. آقای جواهری سخن آغازین رو شما بفرمایید تا من به سوالات خودم بپردازم.
خواهش میکنم. من یک صحبتی دارم عمدتا با دوستانی که به این صندوق ما در این روزهای آتش و خون یاری میرسونن، پیش از همه از جمع بازنشستگانی که در دفتر اتحادیه حضور دارن و من یوسی هفته پیش احترام و امتنان قلبی خودم رو به یاری اونها اعلام میداشتم. متاسفانه به دلیل بیماری تو میسر نشد و مونده برای این هفته.
من همیشه بد موقع مریض میشم.
موفق شدم که با اون دوستان همسخن بشم و شرایط بس دشوار خانواده هایی رو کردن عزیزانشون در زندان رو مطرح کنم. صمیمانه به دعوت من پاسخ مثبت دادن و 3500 کرون نقد رو جمع کردیم. اشرت خانمی 500 کرون از همونجا به سویش من واریز کرد، شده 4000 کرون. توی این فاصله باز مهری خانم پول فرستادن، آقای فرامرز پول فرستادن و مبالغی که رسید ما اون رو به مرز 5000 کرون رسوندیم و 13,950,000 تومان حواله داشتیم. خواستم به این وسیله تشکر خودم رو از همه اونایی که به این صندوق یاری رسانی توجه دارن اعلام بدارم. یک دو تا خبر دارم خیلی کوتاه، شاید در یک دقیقه. اولین خبر این که روز 20 مهر، یعنی دو روز پیش، میشه گفت که پیش آهنگان جنبش معلمان کشور آقای جعفر ابراهیمی که بازرس شورای صنفی فرهنگیان سراسریان و محمد حبیبی که از سخنگویان کانون صنفی فرهنگیان کشورن، از پس دستگیریشون در شهری و در اردویش ما و فرانسفورتهایی که تو مدت برها گذشت در یک شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، تو این روزهایی که تمام جامعه به واخواستن اونها رو به دادگاه کشوندن، هرچند که وکلای اونها به اصطلاح با قابلیت ازشون دفاع کردن، آقای رامین سفرنیا وکیل شناخته شده دادگستری و خانم انناز کلاهچیان دفاعیات اینها رو بوده داشتن، ولی حسب و معمول با اون اتهامات نخنمایی که دستگاه قضایی ما تو توبرش داره به عنوان تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، شرایطی که یه جامعه 85 میلیونی تو خیابونن اینا اسمشو میذارن اجتماع و تبانی. افزون بر این، فردا قراره که باز همین آپارات دستگاه قضایی حسن سعیدی رو به محاکمه دعوت بکنه. حسن سعیدی تو هفته گذشته، همین هفته، یه نامه سرگشاده ای نوشته و از پیش تمام اتهامات اینا رو تیشه به دوششون زده و گفته که این سناریوسازی ها باطله. فردای اون روز هم قراره که رضای شهابی رو ببرن. این خواستم بگم که افکار عمومی بدونن که این جمهوری اسلامی تو شرایطی که جامعه ما آبستن یک حادثه بزرگ با وسعت در واقع خیزش یا جنبش یا قیام یا در واقع عصیان بشار انقلابی ازش یاد میکنن، همه جامعه ما رو فرا گرفته، این دادگاه های باسمه ای رو برای این چهره شناخته شده یه جنبش کارگری هم از معلم آزانی کاشی کرد باید در تدارک میبینه. و در واقع تو حجم خبری شبکه های مجازی با توجه به قطع اینترنت، این صحنه سازی های نظام گم و گم و گمه و اینم از قبل شکست اون سناریوی بازجویانه که من به دفعات تو رادیو گفتم تو برنامه روز جمعه، و این بار اون رو به نام دو تا فرانسوی سندیکالیست فرانسه کردن. و باید ناظر باشیم به اینکه چه احکامی برای این عزیزان میبندن. در خدمت شما.
خدمت از بنده است آقای جواهری. چقدر میتونه همین دادگاه ها در واقع رعب و وحشت ایجاد بکنه در دل جامعه؟ به خیال خودشون من فکر میکنم که در واقع تشکیل دادن این دادگاه ها به سرعت پشت سر هم دیگه منظور از این داره که باز هم به نوعی یه نوع رجزخوانی باشه و بعد هم به هر حال در دل جامعه یک ترس و رعب و وحشت ایجاد بکنه. چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
اگه بخوام در یک کلمه پاسخ بدم به گانمان هیچ، خاطر اینکه جامعه از ترس و وحشت و خلاص گذر کرد.
صداتون دوباره بد شد، صداتون فاصله گرفت.
اوکی، گفتم هیچی در یک عبارت ساده. دلیلش هم اینه که جامعه ما از ترس و حراس و روح و وحشت حاکمیت گذر کرده. هرچون که یگان حربه ای که الان جمهوری اسلامی داره ریختن صلب داغ بر سر فرزندان جامعه ماست توی بیشمار شهرهای کشور، و از سوی دیگر موج وسیع دستگیری و دستگیری و دستگیری و دستگیری و بازداشت که اصلا پله‌ای شده به قول معروف اصطلاحی که به کار میبرن و هیچ لیست و نشانی نیست، مگر اینکه واقعا آدم بتونه توی همین سطح شبکه‌های مجازی مثل اون آدرسی که شما چند روز پیش اعلام کردید، لینکش هم برای من فرستادید، در واقع کانون‌هایی برای ثبت این بازداشت‌ها ایجاد بشه. مثلا یه نمونه بگم، از وزیر آموزش پرورش پرسیدن که آقا میزان دانش آموزان دستگیر شده چقدر؟ گفت من هیچ اطلاعی ندارم. و پدر مادرها هم اونچنان سرگرم پیگیری فرزندانشون که به خانه باز نگشتن و هر جایی که مراجعه میکنن جواب نمیگیرن، همه در واقع حول و ولا هستن که چی شده، چی بر سر بچه هاشون اومده که باز نگشتن به خونه. اون مردمی که از که گردن همون بلایی که سر نیکا شاکره می آوردن، همون بلایی که سر سارینا آوردن یا آن دیگرانی که گرفتن کشتن، بعدم گفتن که این قرص خورده بود، میگه حالش بد بود، میگه او از خودش از بالا انداخت خودکشی کرد و ماجرای از این. عبارت من به عبارت دیگه، جامعه از مرحله ترس حذر کرده و این در واقع حاکمیتی که امروز با ترس داره دنبال میکنه جوانان ما رو. دیشب از پاوه گزارش اومد که با کاتیوشا که سوار بر وانت سپاه کمیته از این رنجرهای شورشی هستن به جان بچه ها توی خیابونا بودن. شما حساب بکنید از باتون و گلوله ساچمهی و گلوله جنگی به کاتیوشا رسیدن اینها، و این هیچ چیزی جز ترس و وحشت و حراس این نظام نیست.
آقای جواهری یک مطلب طنزی در مورد همه این موضوعات در اومده، من از روش میخونم که خیلی حقیقتش به دل خودم چسبید. نوشته امروز یه بسیجی رو آوردم توی کوچه، ناگهان خودکشی کرد، موتورش هم فکر کنم سابقه خرابی داشت، آخه یهو آتیش گرفت. منم یه چیزایی رو ازش یادگاری برداشتم که یه عکس گذاشته از شوکر برقی و یه باتون، که در مقابل همین این چیزی که حکومت الان این روزها اعلام میکنه آقا فلانی خودکشی کرد و یکی نمیدونم از پشت بون افتاد، این یکی نمیدونم اینجوری شد، اون یکی سابقه بیماری داشت و اینجور دلایل رو در واقع میاره، دلایل بیمورد رو میاره، پاسخ در واقع مردم بهشون غیر از این هم نیست. و یکی دیگر هم نوشته بود که تو توییتر اینها بیشتر منتشر میشه، نوشته بود که من نمیدونم چرا این روزها این همه بسیجی هم میرن خودکشی دست جمعی میکنن، یا مثلا یه دفعه از بالا بلندی میفتن پایین که مثلا دست و پاشون میشکنه و نمیدونم از این چیزا. اینه که این مطالب طنز اینجوری هم داره دست به دست میشه. بگذاریم، سوال اصلی من، خواهش می‌کنم بفرمایید.
همیشه طنز در هر جامعه مختنقی بیان گویای واقعیت‌های اون جامعه هست. حالا شما منتظر باشید که از فردا ما با چه طنزهای گزنده‌ای از مردم معمولی کوچه و خیابان توی همین سطح شبکه‌های مجازی روبرو خواهیم بود و این عریانی در واقع یا درندگی یا باز شدن این در واقع حباب و آزادی رو تو جامعه نشون میده که مردم چطور تنزای خودشون رو به هیاکل بسیج و سپاه و حکومت چی و آخوند و خود رهبر چیزشون نخود مغزشون میریزن.
بیاین از شعارها آغاز بکنیم. خب من هفته پیش هم اشاره کوتاهی داشتید به در واقع جمع‌آوری شعارها که شما سالیان سال هست، از سال شاید 78 دارین این کار رو انجام میدید، شاید هم قدیمی تر. خودتون در مورد این روند شعارها نسبت به دوره خودش چه احساسی دارید نسبت به شعارهایی که امروز در سطح جامعه ایران داده میشه؟
خب اساس مسئله اینه که آدم باید خودش با خودش میگن چند چند باشه، به اصطلاح بدیم منو که به این پرسش پاسخ بده که اساسا شعار چه چیزی رو نمایندگی میکنه. شعار در شرایط اجتماعی جامعه ما سخن از کدام واقعیت به میون میاره؟ شعار گویای شکسته شدنه چه دریچه یه که تا دیروز امکان در واقع باز شدنش نبوده و امروز فرصتی پیش اومده که جامعه بتونه بر سر مضمون بخشیدن به شعارهای اجتماعی که دهن وا کرده خودشو بتونه در سیمای اونها ببینه. اگر این واقعیت رو ما بپذیریم، اون چه که بیش از همه در برابر جامعه ما تعریف میشه بی‌پردگی همین شعارهاست که به محض اینکه با یک در واقع حرکتی یا پوزی از دستگاه حاکمیت روبرو میشن، در واقع شعار است که تو کف خیابان خودش رو تعریف میکنه. مثلا در صحبت هایی که همین دو روز پیش بوده دیگه، آره، خامنه ای کرد و یعنی در واقع میشه گفت که از خلوتخانه خودش بیرون اومد در برابر دستگاه فقها و سه عنصر قوه خودش، یعنی رئیس مجلس بود و رئیس دستگاه قضایی بود و رئیس دولت
و بعدم جمع تشخیص مصلحت نظام
قالیباف و شخص پیجهی و ابراهیم رئیسی، در بین جماعت هم شخص به اصطلاح احمدی نژاد اونجا بود به عنوان کسی که به هر حال تو آپارات دولت هست. او خیلی جسورانه مثل همیشه به روایت همه برخوردهایی که تو 88 و 96 و 98 با پوشش بزرگی که جامعه در اعتراض به خودش داده، این بار هم گفته که اینا یاوگویه های اختشاش های پراکنده است و طراحی های انفعالی و ناشیانه دشمن. یعنی همواره این چیکار میکنه؟ هرگاه که جامعه آبستن یک حادثه بزرگ به وسعت جغرافیای کشور میشه، فوری اون رو منتصب میکنه به دشمنان خارجی. حالا بدتر از این که تو همین یاوگویی گفته که مسئول وجودی اون شعار سلام فرمانده نه فقط توی ایران بلکه در سطح میلیون ها میلیون در جاهایی که لیستاشو من دارم برای وقت میگیره که اونا رو بخوام بخونم، اون بلافاصله تو همون شب تو خیابون در قبال این ادعای شخص خامنه ای این شعار اومد که خامنه ای نشه، باز بگو اختشاشه، هرچی تو میگی باشه ولی دیگر آخراش. این همون طنزیه که تو چند لحظه پیش در قبالمون این بار مردم تو خیابون خود خامنه ای گفتن. دیگه داستان این نیست که بگیم مرگ بر دیکتاتور یا توپ تانک فش بشه آخوند باید گم بشه، درست بر سر خود شخص خامنه ای میکوبن و بلند و بلند و بیپروا تو کف خیابون ها راه میرن و میگن خامنه‌ای نشه، باز بگو اختشاشه، هر چی تو میگی باشه، ولی دیگه راه خلاص. در پایانه سال 56 و 57 هم چنین بوده که وقتی رئیس
دولت ازهاری بود که
بهشان گفته با اینا نواره، بهشون گفتن ازهاریه بیچاره، بازم بگو نواره، نوار که پا نداره. داستان به این شکله. یعنی شعارها به اعتقاد من تجلی واگویایی اون چیه که در کف خیابان‌های ایران می‌ریزه. وقتی یکی رو می‌کشن هزارها نفر پا میشن. اومدن در واقع گرفتن به قول خودشون دانشگاه شریف رو، هر کسی اومد گفت شریف رو گرفتیم، شریفی ها پا میشن. یعنی یه جوریه که رو کردی که حاکمیت از خودش نشون میده در قبال سرکوب جنبش پیش روی، شعار هم در مقابل اونها استعداد به هم با میکنه. بازم به شکل یه طنز بگم، دانشجویان دانشگاه گیلان دیروز به سرویس رفتن، زایران فرمانی داده بود که مثلا امروز قضا ندین یا فشار بیارین. همونجا بچه ها نشستن، دانشجوها رو میز میزدن، بهش میگفتن که مثلا ابراهیم رئیسی با اون که نهار خوردی، اون طنز تلخی که در رابطه با سفر ابراهیم رئیسی به تاجیکستان کجا بود؟ دوشنبه گفته بود ما قضا ندادن، اون امروز تو کف خیابون ها بدن به شعار شده برای اینها. اینی که وقتی که در یه سرزمینی اینچنین شجاعت پنهان رو میکنه یا رو نمایی میکنه یا پرده داری میکنه، باز پرداختن به این شعار و شعار جز به روزمرگی زندگی کسانی میشه که تو کف خیابون هستن.
آی جواری، این سوال به وجود میاد که خب ما در واقع بسیاری از در واقع مردم ایران سال هاست در حال مبارزه هستند. دهه های مختلف و نسل های مختلف در 43 سال اخیر حداقل در واقع به نوعی سرکوب شدند. تفاوت این نسل دهه 80 ها به نظر شما به نسبت نسل های قبل از خودشون در چی هست؟ این جسارتشون و این در واقع استفاده از تکنولوژی که دارن میتونه تأثیر گذاشته باشه، یا چه برتری نسبت به نسل‌های قبل از خودشون دارن که این همه بیش از سایر نسل‌ها در واقع این خیابان‌ها رو گرم نگه داشتن؟ الان یک ماه شده دیگه.
ببینید اون چی که مربوط به این میگم، بس من با خیلی ها بر سر این بحث دارم که آیا بایستی بگیم خیزش، بایستی بگیم جنبش، آیا بگیم نمیدونم انقلاب یا قیام، اصلا بحث سر اسم نیست. خود عمق یافتگی این حرکت بزرگ که تمامیت جغرافیای ایران رو امروز داره در می نورده، سرانجامی برسه اسم خودش رو با خودش میاره، نش بحث این. ولی در قبال پرسش تو واقعیت اینه که خود ما موضوع مهسا به دلیل دو تا شاخص ویژگی داشته، یکی اینکه زن بوده و دوم این که از اهالی سرقس بوده، یعنی کردستان بود، هم جنسیت و هم ملیت. در انتقال جسد این دختر ما از بیمارستان کسرا به سرقس وسیله شده که نه فقط مردم شریف سرقس، بلکه تمام که اگه نگیم بخشای وسیع کردستان در اون مراسم خودشون رو برسونن و از همونجا رو در روی آشکار خودشون تو محله اول تا تهاجمی که به امام نمازگزار آورده بودن که یک کسی با پرخاش اومد جلو گفت که شما خجالت نمی کشید، دختر ما رو به خاطر 4 تار و موش از ما گرفتیم، الان اومدیم میخواییم بر سر جنازه اون نماز بگذاریم، بخورین نماز بر فرق سر چون. و مردم در واقع واکنش مثبت نشون دادن، یعنی نشون دادن ثمره خشم و فروخسته خودشون رو برای این پرخاشی که یکی از شهروندان اونجا متوجه امام جماعت کرد. و همون وقتی که جنازه به خاک سپرده شد، با هلهله و شادی که زنان از خودشون نشون دادن و برداشتن روسری خودشون بر سر خاک مهسا، این داستان تا شب ادامه پیدا کرد، همینطور تا دیرگاهان تمامی شهر رو در نوردید. اون فردا رسید به دیوان دره، پس فردادش به سنندج، بعد شهر دیگر تهران، این بر اومد. چه نیروی پتانسیل قدرتمند این حرکت جوانان؟ جامعه ما در ارتباط با جوانان چه موقعیتی از جهت آماری داره؟ میگن 64% نیروی جوانه، نیروی جامعه ما نیروی جوانه، یعنی ما در سطح خاورمیانه یکی از جوانترین کشورهای اون منطقه به شمار میاد. و جوان امروز با یک سطحی از دانش فناوری تعریفه که هر کدام اینا گوشی که تو جیب خودشون دارن دنیایی رو، جهان رو به مسابقه یک دکده و هم دیگه پاس میکنن و زیرو میکنن. بی جهت نیست که چونی حسابی این اینترنت رو بر روی این جوانان بسته. میفهمه تجربه اون چه که در 88 و 96 و 98 و تو تمامی تحرکات بزرگ جنبش دانشی و غیر زنان که اتفاق افتاده، حتی در اون پیمانی رو که زنان بر سر رو کردن روسری خودشون بر سر یه چوبی میپریدن بالا هوا میکردن و ازش انقلاب در واقع خیابانی زنان یاد میشه، همه به همه به اینا نشون داده که ما در یک شرایطی با نسل جوان خودمون روبرو هستیم که اینها رو بر سر دستیابی به فن در واقع شبکه های مجازی و بهره‌گیری از آن اونچنان کارآمد کرده که عمله و اکره نظام بگرد اینها نمیرسن. به همین خاطر بیشمار ستات های در واقع کنترل این شبکه های مجازی رو ایجاد کردن. از دورهای پیش هر کسی که وبلاگ زده بود، هر کسی که توییت میزد، هر کسی که در واقع سازماندهی این گونه شبکه ها رو بیشتر دستور کار خودش داشت، میریختن بر سرش، میگرفتن و میزدنش، زندانش میکردن، حتی میکشتن. ستار بهشتی یک نمونه روشن در واقع آشکار جامعه ماست که به مسابقه یک کارگر وبلاگ نویست یه گانه کسی بوده که برای مادر زحمت کشش که خوشبختانه امروز هست در تمامی پیکرهای جنبش اعتراضی توی صفحه حرکت‌های اعتراضی، به خاطر اینکه میگه من دادخواه فرزندم هستم، این از ما گرفتن. چرا؟ به خاطر اینکه یک کارگر بوده، وبلاگ نویس بوده، پیش از همه توضیح دهنده درد و رنج خودش بوده و از اون طرف حرفای مادر و مادرهای بیشمارانی رو بازخورد میداده. خیلی راحت گرفتنش، بردن از جامعه گرفتن. یعنی بخوام جمع کنم حرف منو در قبال پرسش تو که پرسش درستی هم هست و قابل مکس و میبایستی به اعتقاد من روی این موضوع خم بشیم که چرا نسل دهه 80 ما، حتی 90 ما امروز انقدر به مثابه نسل عصیان، نسل سرکش، نسلی که اساسا در قابلیت کنترل مثلا بزرگتر از خودشون نیستن، این فضا رو مستعد و مساعد برای پیشروی خودشون میدونن و تمام زنجیره این حرکت ها رو اونها به سامان میبرن. کمیته ها یا تشکل های محل محوری که توی سطح کلان شهر تهران ایجاد شده و امروز به شکل یک رشته ارتباطی با هم رابطه ایجاد میکنن، از قبل همین آشنایی به فن استفاده دیجیتالی از در واقع گوشی هایی که با خودشون دارن. و جمهوری اسلامی این رو دریافته که اینترنت رو قطع میکنه، دریافته که تلاش میکنه که یک سد و مانعی برای به اصطلاح این جوانان ایجاد بکنه. جوانان خودشون به اون درجه از تحول و آگاهی رسیدن و هم دیگه سفارش میکنن که ما یه تیم میخوایم بریم خیابون، یه نفر گوشی با خودش بیاره، بقیه گوشی هاشو خونه بذارن که اون یه تیم بتونه فیلم بگیره، عکس بگیره یا خبررسان باشه در اول حادثه ناگواری که برای مثلا جمع اونها ایجاد شده. یا تمرکز حرکات مثلا تو یه شب، وقتی میگی تهران، ما فقط نگیم، نباید بگیم که توی بزرگراه نمیدونم فلان جا جمع شدن.
من فقط... همینجا میونه کلام شما یه نکته‌ای در واقع تاریخی بر اساس مستنداتی که وجود داره اشاره میکنم که زمان انقلاب 57، خب زمان اعتراض خیابانی، وقتی که مردم موفق میشدن مثلا یک خیابانی رو یا یک محله رو در دست بگیرن، اون خیابان یا اون محله رو سنگربندی میکردن. شما هم فکر میکنم به خوبی خاطرتون باشه. و در واقع شیفت میذاشتن و نگهبانی میدادن و اون محله رو کاملا در دست خودشون میگرفتن و نمیذاشتن که دیگه در واقع خالی نمیکردن به صورت کامل، تا اینی که در واقع این محله ها تعدادش زیاد شد تا به رسید به مرحله تظاهرات های میلیونی و بعد اعتصاب ها. الان ولی این اتفاق ما شاهد نیستیم، یک روند دیگری هست، یعنی مثلا الان تهران پارس شلوغ میشه، همزمان صادقیه شلوغ میشه، همزمان شمال شهر شلوغ میشه، نازی آباد شلوغ میشه، در 20 تا 30 تا محله شلوغ میشه، میریزن به هم و بعد دوباره خالی میشه این میدان ها و دوباره فردا همون اتفاق ها در محله های دیگری شاید تکرار بشه. این تفاوتش با انقلاب 57 در چی هست؟
ببین عزیز من، وقتی از انقلاب 57 صحبت میاری با جامعه این طرفی که 30 میلیون جمعیت داشته، با قیام یا انقلاب یا پیشا انقلاب سال 1401 داریم صحبت میکنیم، با یه جامعه 85 میلیونی طرفی. تناسب نیروی جوان جامعه ما که گفتم 64% نیروی جوان جامعه ما، جوان جامعه اساسا بر نمیتابه که در یک نقطه ثابت خودشو تعریف کنه. و منطقی هم اینه که چنین هر سازماندهی غیر متمرکزی رو در دستور کار خودش داشته باشه. مثلا شما وقتی میگید که آقا شرق تهران فقط این نیست که تجمع توی هفت هول صورت میگیره، نه میره توی فلکه اول، فلکه دوم، فلکه سوم، فلکه چهارم، از اون میزنه خودش میرسونه به مرز خاکسپید. یا مثلا وقتی که از تهران مرکزی صحبت میاری، فقط این نیست که مثلا این تجمع تو خیابون هاشمیه، نه، تو سلسبیل هست، تو هاشمی هست، تو رسوخ هست، توی مالک اشتر هست و از اون طرف پا میکشه خودشو میاره پشت مجلس، میبره توی منوچهری، میبره توی فرهنگ، میاره تو پامنار. یعنی این نکته ای که تو میگی در ارتباط با تفاوتش توی 57 56 57 هم همین بوده، منتها نه، اصلا تهران امروز به مسابقه یک کشور بایستی اونه دید. شما مثلا حساب بکنیم ما وقتی سوئد صحبت میکنیم با همین عظمت جغرافیایی که داره نمیدون آدمت خودش پوشش میده، ولی تهران وقتی که میگن کلان شهر، یعنی روزش میگن که 14 میلیونه، شبش میگن 7 میلیونه، یعنی اون 7 میلیون دیگر سوار میشن به خودش میرسونن به بیشمار حاشیه تهران یا مثلا شهرهایی که اینجا اونجا ایجاد شده. یعنی باید این تصور این رویداد تاریخی رو در فاصله 40 سال و فراز و فرودهایی که جامعه ما به خودش دیده در ارزیابی خودمون کاملا اون رو بسنجیم و بتونیم ازش مخرج مشترک بگیریم. این همین حادثه توی شهری مثل سنندج هم داره اتفاق میفته، یعنی فقط تهران نیست که الان تو مثلا 5 تا محله رو گفتی من 4 تا بهش افزودم، اینم توی شهر کوچکی مثل پاوه هم اتفاق میفته. این که با کاتیوشا بچه ها رو توی پاوه دنبال میکنن با اون سرعتی که این وانت سپاهی یا در واقع اون قوای ضد شورش بچه ها رو دنبال میکنه، کاتیوشا رو توی جنگ های بین در واقع دوتا کشور به خدمت میگیرن، نه بر سر آتشباری، بر سر جوانانشون که وزیر کشورش اومده گفته که ما تا حالا از اسلحه استفاده نکردیم، یه باتونی دستشون هست که بچه ها رو بترسونن. ولی این همه فیلم و این همه نمایشی که از در واقع بعد از مهسا تو کف جامعه اتفاق افتاده که امروز لحظه به لحظه اسامی و تصاویر اونها داره میان، در واقع این نظام رو اونچنان با سراسیمگی و وحشت همراه کرده که همه ارکانش وقتی که تیرون گیر میارن، چه مجلس، چه دولت، چه این طرف اون طرف، به کتمان واقعیت ها بر بیان، نمیتونن بر بیان که بگه مردم باش رو راستن. طرف دیدی که بچهشو ازش گرفتن، با دست خودش برده بچهشو به خاک سپرده. حاصل کلام این که این تفاوت بیشتر از جهت موقعیت جامعه ماست نسبت به 40 سال پیش و فرایند چیزی روی که امروز پیش روی ماست ایجاب میکنه که ما برای به دست آوردن آزادی، رهایی، کرامت انسانی، دموکراسی، عدالت، حقوق بشر، هر اسمی که هر کسی خودش رو بهش تعریف میکنه برای یه جامعه آزاد و رها میخواد، باید بتونیم متناسب با پیچیدگی‌هایی که جامعه ما باهاش روبروئه بتونیم خودمون رو تعریف کنیم و اون در اون فضا بگیم که ما کجا هستیم و چقدر با این خیزش عمومی میتونیم خودمون رو تعریف کنیم.
سوال آخرم که چون 3 دقیقه بیشتر زمان نداریم، در 3 دقیقه کوتاه بفرمایید، بذارید من سوالم مطرح کنم. شعار مشخصی وجود داره جواهری در سطح کشور داده میشه، امسال سال خون سید علی سرنگونه. این در واقع یه آدرسی رو داره به ما میده که در سال 1401 قائله جمهوری اسلامی کنده خواهد شد و تمام خواهد شد. با توجه به این نشانهی که وجود داره، شما هم تصور میکنید که سال 1401 سال پایان دیکتاتوری جمهوری اسلامی خواهد بود؟
تو میدونی که عادت منو میدونی، من هیچگاه با پیشگویی به عنوان یه فعال سیاسی هیچگاه خودم رو با گمان زنی تعریف نمیکنم. نمیتونم به سوال جواب بدم آری خواهد بود اگر بشه که باعث خوشم بدیم،
چون آدرس مشخص داریم روش. من این پرسشو کردم.
نمیدونم. خب شعار دیگه عزیزم، شعار بایستی ببینید که چقدر با واقعیت های امشب میتونه اتفاق بیفته. اگر توی این آپارات دستگاهی که همه به جان هم افتادن بخواد مثلا فلان بخش سپاه یا ارتشی کودتایی رو صورت بده، خیلی راحت این شعار یه شبه متحقق میشه. منطقه عقل سلیم حکم میکنه که آدم جامعه خودش رو لحظه به لحظه بسنجه و باش تعریف کنه. همه میپرسیدن، خود تو 2 هفته پیش من در استودیو بودم میگفتی آ طبقه کارگر کجاست. امروز اگه بخوای اون سوال رو از من بکنی خیلی سریع به تو آدرس میدم که در بوشهر، در اسدیه، در آبادان طبقه کارگر نفت و گاز و پتروشیمی به خیابون اومدن، 30 نفرشون رو فجرز گرفتن، 18 اومدن، 20 30 نفرشون رو گرفتن. ولی تو در واقع سر من رو در بحث گفتگو امروز کلا گذاشتی. اجازه بدی من از این 3 دقیقه 1 دقیقه شو برای تبلیغ اون چیزی که فردا در خیابان یوتوبری داریم ازش بهره بگیرم. ما فردا در خیابان هستیم برای یک حرکتی که در میدان در واقع گوستاو ادولف داریم برای ساعت 2 بعد از ظهر. به روال جمعی که با هم کار میکنیم تحت عنوان جمعیت موقت دفاع از جنبش مردم ایران، در اونجا جمع میشیم. از همه کسانی که در واقع خودشون رو با این جمعیت و موقعیتش که تا به امروز خودش رو تو این شهر معرفی کرده همراهن، ممنون خواهیم شد، خوشحال خواهیم شد که بتونیم اونجا باشیم. فردا آقای فریبرز کریمی اونجا خواهد بود. شنیدم که یک دسته از تنبور نوازان از در واقع یکی از این سازها رو با هم میزنن، خانوم ها عمدتن اونجا هنرنمایی خواهند کرد. همین شعارهایی رو که امروز تو کف خیابان های ایران داده میشه ادا میکنیم، بیانیه از جانب جمع ما خونده میشه و همینطور در واقع دوستانی از تریبون اونجا استفاده میکنن برای رسوندن بیان خودشون. نکته ای که خیلی خیلی نظر ما رو با خودش همراه کرده اینی که در آفیش ما اومده است مقاومت زندگی و همه دلاوری های مردم در سنندج و زایدان و اعتصاب کارگران در جنبش اساسی مردم ایران ما درودی بزرگ داریم. همین خاطر همه اونایی که فکر میکنن میتونن با ما هم صدا باشن خوشحال میشیم. باندرول ما هم با همین شعار زن زندگی آزادی، جنسیت آزادی به انگلیسیش اونجا هست. همه ما با این شعار خودمون رو تعریف میکنیم. اونایی که نمایندگی میکنن شعار و پرچم از طرف حزب گروه خودشون در واقع در یک نقطه این میدان بزرگ میتونن جا بگیرن و خوشحال میشیم که بخوایم یک بار دیگه یک تحرک جمعی رو در یوتوبری شاهد باشیم.
شما حتما در جریان هستید که اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب هم در واقع یک تجهیزات صوتی آماده کرده برای تجمعهایی که در شهر صورت میگیره، میتونن که بیان و کسانی که تجمع رو ترتیب میدن از این تجهیزات صوتی هم برای اکسیون خودشون و تجمعشون استفاده بکنن. آره به هر حال این هم نکته بود که باید
در اونجا با همین مشکل برق و تجهیزات رو بودیم که دوستمون فریبرز کریمی که اومده بود متاسفانه به دلایل همین مشکلات صوتی تونست از میکروفونی که ما اونجا داشتیم بهره بگیریم و خیلی هم خوبه که آدم بتونه از این امکانات اتحادی استفاده کنه. حتما من به دوستان ما در جمعیت خواهم گفت که اگر با مشکل صوتی رو بودن با شما هم آن بود.
بسیار هم عالی. خیلی سپاسگزارم از شما های جواهری. همچنان سوال های من باقی مونده، شاید در طول هفته آینده بیشتر وقت شما رو بغیر از جمعه ها بگیریم.
خواهش میکنم. در خدمت
شما. روز شما بخیر باشه. متشکرم از شما.